ران 13:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت کشور چک. با سلام و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، خانم ها، آقایان، من نادر صدیقی هستم و توجه شما را به چند خبر مهم جلب می کنم. رئیس جمهوری روسیه میخائیل خودروفسکی را عفو کرد. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز جمعه در ژنو سوئیس از سر گرفته می شود. جریان انتقال گاز در غرب ایران با افت فشار و قطعی کامل روبرو شد. در مسکو خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که میخائیل خودروفسکی، میلیاردر سابق نفتی، روز جمعه از زندان خود در منطقه کارلیلا در شمال باختری این کشور آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری ها، آزادی آقای خودروفسکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه فرمان عفو او را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین اعلام کرده که عفو آقای خودروفسکی بر اساس دلایل انسان دوستانه صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با اشاره به دریافت نامی از آقای خودروفسکی و درخواست عفو گفته بود که احتمال عفو او وجود دارد. میخائیل خودروفسکی، رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس، در سال 2003 میلادی دستگیر شد و در سال 2005 میلادی به تخلفات مالیاتی محکوم شد. او یک بار هم به دلیل اختلاس در سال 2010 میلادی دادگاهی و محکوم شده بود. حامیان آقای خودروفسکی میگویند او به دلایل سیاسی و به این دلیل که امکان حمایت مالی از منتقدان ولادیمیر پوتین را داشت به زندان افتاد. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز جمعه در ژنو سوئیس از سر گرفته می شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا از روز پنجشنبه آغاز شد و تعیین ساز و کار اجرایی توافقنامه ژنو بر محور آن دور می زند. بر اساس توافقنامه 3 آذر ماه ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمیش را محدود کند و در مقابل این گروه نیز پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه گفتگوهای روز 21 آذر است که متوقف شده بود. به نوشته ایرنا، مذاکرات روز 21 آذر به دلیل اقدام آمریکا که نام 19 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار داد، متوقف شده بود. شرکت ملی گاز ایران میگوید که در غرب با افت فشار و قطعی کامل روبرو شده است. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان باختری را مشکلات فنی اعلام کرده است. علاوه بر این، در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه های سیمان و نیروگاه های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. خانم آقایان، بخش بعدی اخبار را در ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه شما را به گزارشی که همکارم وحید پوراستاد تهیه می‌کند جلب می‌کنم.
مادر و همسر پیمان عارفی پشت کابین ملاقات زندان با او خداحافظی می‌کنند. باید راه بسیار طولانی و خطرناک مسجد سلیمان به تهران را برگردند. اما پس از ماها دیدن زندانیشان به سختی و خطرناکی جاده‌ها می‌ارزد. ساعتی بعد از آخرین دیدار، زیبا صادق‌زاده همسر و خانم رحمانی مادر پیمان عارفی در جاده مسجد سلیمان به اندیمشک تصادف می‌کنند و دیدارشان با پیمان عارفی برای همیشه ابدی می‌شود. آرش حسنی، خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده برنامه ملاقات که در این برنامه به معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌پردازد، درباره پیمان عارفی می‌گوید:
امیررضا یا پیمان عارفی از جمله بازداشت‌شده‌هایی بودش که تحت عنوان پرونده اعضای انجمن پادشاهی ایران بازداشت شده بودند که تاریخ بازداشت اونها به 2 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برمی‌گرده، اما اونها در دادگاهی شرکت داده شدند که به پرونده‌های نارامی‌های پس از انتخاب انتخابات می پرداخت. از جمله افرادی که در اون پرونده با آقای عارفی هم پرونده بودند، آقای رحمانی پسردایی آقای عارفی محکوم به اعدام شد. آقای عارفی هم این حکم رو گرفت. بعد از مدتی در دادگاه تجدید نظر حکم آقای عارفی شکسته شد و ایشون به 15 سال حبس در تبعید محکوم شدند که به شهری در جنوب ایران به ایزه تبعید شدند. اما چون این شهر اصولا زندانی نداشتش برای نگهداری زندانیان، منتقل شدند به زندان مسجد سلیمان. همون زمان هم مادر آقای عارفی از مشکلاتی که برای رسیدن به این شهر و 20 ساعت رانندگی و این سفر طولانی که برای دیدار چند دقیقه‌ای با آقای عارفی داشتن بارها سخن گفته بودند.
زیبا صادق‌زاده همسر پیمان عارفی که خود در سال 1388 به مدت 3 ماه زندانی بود، در یکی از پست‌های فیسبوکیش در تابستان نوشته بود: تا این لحظه 4 ماه است که به ملاقات پیمان نرفته ایم. به دلیل هزینه‌های سنگین بلیط هواپیما مجبور به استفاده از قطار هستیم که آن هم با محدودیت‌های خرید بلیط مواجه می‌شویم، و از طرفی به دلیل گرمای شدید هوا که باعث آزردگی مادر سال خورده پیمان می‌شود، از رفتن به چنین سفرهای سخت، طولانی و طاقت فرسا مردد هستیم. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا که با بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران گفتگو کرده، می‌گوید پدر و مادر و همسر و فرزندان زندانیان سیاسی تبعید شده باید هر بار رنج سفر را با همه خطرات جاده‌های ایران به جان بخرند، شاید که بتوانند تنها دقایق کوتاه عزیزان خود را در زندان و چه بسا تنها از پشت کابین اتاق ملاقات ببینند.
بیشترین گلایه‌شون این بود که اولا این تبعید مجازات خانواده هست، به نوعی مجازات مضاعف خانواده هست و ظلم به خانواده‌هایی که کیلومترها باید راه برن، بعضی‌ها حتی 20 ساعت توی اتوبوس باید بشینن برن صرفا برای 20 دقیقه یا نهایت نیم ساعت ملاقات کابینی از پشت شیشه و مجددا همون مسیر رو برگردن. اکثر این خانواده‌ها توشون خب پدرها و مادرها سن بالایی دارن، مثلا مادر احمد کریمی بالای 70 سال سن داره و صحبتی که با من داشت این بود که من اصلا نمیتونم تا گنبد کاووس که پسرم رو تبعید کردن این همه ساعت توی اتوبوس بشینم برم صرفا برای دیدن چند دقیقه پشت کابین، و برای همین خیلی وقتا مجبور هستن چشم پوشی بکنن از این ملاقات‌ها.
در زندان‌های ایران صدها زندانی سیاسی بسیار دورتر از محل اقامت خانواده خود در زندان به سر می‌برند. از مجید دوری و ضیاء نبوی، فعالان دانشجویی زندانی که از اوین به زندان اهواز تبعید شده اند گرفته، تا سعید متین‌پور و حسین رونقی که از زنجان و آذربایجان تحت عنوان حبس در تبعید به زندان اوین در تهران منتقل شدند. مهناز پراکن، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن نروژ، میگوید در قوانین ایران هرگز حبس در تبعید پیش بینی نشده است.
فقط به تبعید اشاره شده در قانون مجازات اسلامی، اون هم یک نوع از مجازات هایی است که برای محاربه در نظر گرفته شده، و حبس در تبعید در واقع یک مجازاتیه که ساخته ذهن قضاتیه که این حکم رو صادر میکنن. ما در عمل دیدیم که مواردی بودن از جرایم عادی که محکومین ممکنه که در شهری که محل وقوع جرم بوده یا محل دستگیریشون بوده یا محل محاکمه‌شون بوده محکومیت گرفتن و تحمل حبس میکردن، اما خانوادهشون در شهر دیگه زندگی میکردن، برای رعایت حال خانواده مسئولین زندان و قضات صادر کننده حکم موافقت کردن که منتقل بشه به شهری که خانوادهش در اون شهر زندگی میکنن، چرا که اونها در به این مسئله واقف بودن که حبسی که در محلی غیر از محل زندگی محکوم علیه تحمل بشه مجازاتی است مضاعف بر خانواده محکوم علیه و عواقبی این چنین دردناک میتونه برای خانواده او داشته باشه.
زیبا صادق‌زاده که به همراه مادر پیمان عارفی عصر چهارشنبه پس از بازگشت از ملاقات با او در یک تصادف رانندگی کشته شدند، در خاطرات خود به هنگامی که پیمان عارفی هنوز در زندان اوین بود و به زندان مسجد سلیمان در خوزستان منتقل نشده بود، در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: بعد از ملاقات من با مادر پیمان از سالن ملاقات اوین برمیگشتیم. به هنگام برگشت به قدری دلمان گرفته بود که از روی پل عابر پیاده که نزدیک به زندان اوین بود می توانستیم لحظه ای اوین را تماشا کنیم تا کمی آرام بگیریم.
گزارش همکارم وحید پوروساد را شنیدید خانم آقایان، در مورد مرگ مادر و همسر پیمان عارفی در راه بازگشت از جنوب تهران بر اثر تصادف، سرنوشت غم‌انگیز پیمان عارفی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه گزارش‌های رادیو فردا، همکارم آرش حسن نیا یکی دیگر از مجموع برنامه‌های ملاقات را ارائه می‌کند. من کمتر از 20 دقیقه دیگر مجدداً در خدمت شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 86 در مهاباد بازداشت شد. واحد بازداشت کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و او را پس از بازداشت به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل کردند. اتهام احمد طموعی عضویت در گروه پژاک بود و او 2 ماه نخست بازداشت خود را در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه ارومیه گذراند. پس از این 2 ماه آقای طموعی به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. او 1 ماه را نیز در این بازداشتگاه تحت بازجویی بود. احمد طموعی پس از گذراندن این دوره به زندان مهاباد انتقال یافت. آنطور که او خود نوشته، در دوره بازداشت در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در ارومیه و مهاباد با شوک الکتریکی آویزان شدن و اعدام ساختگی شکنجه شده است. احمد طموعی در بهمن ماه سال 86 در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد محاکمه شد. او مدت زمان محاکمه خود را 10 دقیقه اعلام کرده که بدون حضور وکیلش برگزار شده است. در نهایت آقای طموعی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. با وجود صدور حکم مجازات آقای طموعی، اما بازجویی از او ادامه یافت. این زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان سال 87 زمانی که دادستان استان آذربایجان غربی در زندان مهاباد او را بازجویی می‌کرد، به روند رسیدگی قضایی پرونده‌اش اعتراض کرد. از پس آن اعتراض بود که آقای طموعی به زندان ارومیه انتقال یافت. در بهمن ماه سال 89 این زندانی سیاسی و عقیدتی به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد. پس از تحمل 1 ماه سلول انفرادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه‌های بیگانه مورد بازجویی قرار گرفت. او در همان دوره تحمل سلول انفرادی که نزدیک به 1 ماه به طول انجامیده بود دچار عفونت کلیه شد. به گفته آقای طموعی، او تحت فشارهای روانی و روحی زیادی برای انجام گفتگوی تلویزیونی و انجام اعترافات دروغین بوده است. این فعال سیاسی کردزبان در دوره‌ای که در زندان ارومیه زندانی بوده، در اعتراض به وضعیت زندان و اعدام زندانیان اعتصاب غذا کرد. در مهر ماه سال 91، آقای طموعی باز هم تحت بازجویی قرار گرفت، چرا که به گمان زندانبانان و مسئولان امنیتی با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط بود. در آذر ماه همان سال این زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان ارومیه به تهران منتقل شد تا پرونده اتهامات جدید او در دادسرای اوین رسیدگی شود. پس از آن به دستور مقام قضایی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زمان زندانی بودن آقای طموعی در زندان رجای شهر کمتر از 1 سال بود و او در تیر ماه سال 92 یک بار دیگر به زندان ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان از رفتن به دفتر اطلاعات مستقر در زندان سر باز زد که امتناع او از حضور در دفتر اطلاعات زندان ارومیه با ضرب و شتم ماموران همراه شد. پس از تحمل 1 ماه انفرادی در زندان ارومیه، احمد طموعی به بندی از زندان منتقل شد که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرائم عادی است. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای، نحوه بازداشت، گردش پرونده، مراحل بازجویی و آنچه بر او گذشته را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شرح داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارتباط